علف زندگی آید، همه چی گران شد و این بشر امروز شده، میگوید از این دنیای دون در قناعت کوش. که خود کوشش در قناعت هم نوعی مفهوم پارادوکسیاله، ولی میشه برای قناعت بکوشی، کوشش برای دستیابی به افزونی هاست، قناعت کاستی است. این هم نوعی دیدگاه پارادوکسیال داره.
بله.
و میگوید که یک جو منت دونان
به صد منظر نمی ارزد،
به صد من یا به ذهن من دو صد منظر
نمی ارزد،
نمی ارزد.
بله، خیلی ممنونم آقای دکتر. حالا که حرف زلیخا و زیبایی و حسن یوسف شد، از این حقیر باز یک بیتی تقدیم شما کنم که کسی جز عاقلان دامان مهرویان نمی گیرد، چو حسن یوسف از حد شد چه تقصیری زلیخا را.
آفرین. بله، اینجا شما دفاع از زلیخا.
بله، بله.
درسته.
بله، یا جای دیگر هم من عرض کردم که هزار رقعه پوسیده در قبایش بود، وگرنه دست زلیخا ظریف بود رفیق.
آفرین، تعبیر زیبایی.
آدم دیگه زیبایی رو ببینه دیگه، وقتی که گنچه شکفته بشه گل میشه، وقتی که زیبایی رو باید اون پرده رو از روی زیبایی درید تا مشخص بشه. اگر زلیخا نبود یوسف مشخص نمیشد که.
بله، در شاعر سبک هندیست میدونم صاحبه یا عزیزی دیگر گفت در ازل همزه عشق بویی هست، گل گریبان تریده می آوید.
باید هم همینطور باشه. بله. زیبایی رو باید عیان کرد. زلیخا نقش بزرگی در عیان کردن زیبایی داشت.
بله، همینطوره. این نوع نگاه نگاه پسندیده است. یا باز فرمودی که به درد زندگی بخواه. آی دکتر، الان بحث ناموننگه، بحث زندگی است، بحث خیلی مفاهیم است. واقعا گوشو کنار رو میبینید ناراحتی هست. حافظ بزرگوار تعبیر ننگ و نام رو عوض میکنه. خیلی از سوجویان برج‌ها رو میبرن بالا و ارتزاق مردم رو تنگ میکنن. حافظ میگوید این نام نیست، این ننگه. دقت کنی از من چی گویی که مرا نام سننگ است، و از نام چه پرسی که مرا ننگ زنام است. خیلی از این نام ها در محضر حافظ و در منظر عزیزانی که صراط حق رو، راه حق رو، اندیشه آزادی خواهی رو، اندیشه انسان بودن رو دنبال میکنند، میگوید اینا ننگن ننام. شما با این نام های ننگ زده از نظر من زندگی کنید و من از نام چه پرسی، این نامی که شما دارید برای من ننگ است. حافظ واقعا درس زندگی داره میده. بنابراین من تصور میکنم هر گوشه از حافظ رو تفعول بزنی، جهانی از لطافت، زیبایی، درس زندگی میده. بخش همین مقوله جبر، اختیار، ماندگاری هایی که ما در هستی داریم. خب خیلی از عزیزان حافظ بهشون راجع به جبر و اختیار بحث کردن که آقا ما مجبوریم، ما اختیار داریم. چه هست وارد مقوله لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامر نمیشم، که اصلا جنس جبری نیست، چون لالای نفی جنس از ورود نمی کنیم. تفویضی نیست، امر بین امر نمی. اما حافظ و بزرگوار خیلی از این مسائل رو با عقل، با اندیشه، با جوهر عقل بها میده و به من مخاطب که گنگشته هستم در این راه زندگی رو آموزش میده. وقتی زندگی رو آموزش داد، احساس میکنی بزرگی دستت رو گرفته. مشهورترین بحثی که حافظ داره در اون غزلهای یک و دو و سه هست، در کوی نیکنامی ما را گذر ندادند، گر تو نمی پسندی تغییر کن قضا را. آرامش میده در یک جایی، گرچه حالا
میگه تسلیم شد دیگه نمیشه،
جبری مذهب است. یه جایی میگه کمتر از ذره نی، غرور میده پس کسی شکسته است. وقتی این رو میخونه آگاه میشه کمتر از ذره نی، پس مشو مهر ببرش تا به خلوتگه خورشید رسی چرخ زنان. آیا این درس نیست؟ آیا این
عجیب.
دست سختگیری برای زندگی نیست هست. که ما هست. با حافظ زندگی کنیم و زندگی رو بشناسیم در روزگار خودمان، در روزگاری که ما در جهان پر از شتاب، جهان قلدری، جهان جنگ، جهان خودمحوری در هر سمت و سو وجود داره، حافظ دعوت به آرامش میکنه. آنچه او ریخ به پیمانه ما نوشیدیم.
تسلیم کامل
اگر از خم دست و اگر باده ما است، یا باز فکر میکنم این بیت رو خوندم، حافظ معلم انسانیته. خیلی راحت درس انسانیت میده، به دردمون میخوره.
بله
تو این روزگار پر رنج، پر شتاب، روزگاری که ایده نمونده آقای دکتر تمامگر، روزگار داده های پر شتاب، روزگار دانش های به عمق انگشتانه و زودگذر، انسان دیگه از تألیف و مؤلفه ها، از اندیشه ها دور شده، دائم در یک جهان تکرار داره زندگی میکنه. حافظ با ساده ترین روی کردهای طبیعت و جهان فرهنگی ایرانی میگوید دنبال آسایشی، آسایش دوگیتی. بارها شنیدیم خوندیم، اما درنگ کنیم ببین واقعا به دردمون میخوری یا نه. آسایش دوگیتی تفسیر این دو حرف هست: با دوستان مروت، روزگار بیمروتی، روزگار خود حافظم بیمروتی. بیمروتی داره بیداد میکنه در جهان، بیداد میکنه. میگوید با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. ما اهل مدارا نیستیم دیگه، کمتر مدارا میکنیم. این شعر به درد آدمی میخورد. یا یه وقتی میبینیم خسته شدیم دیگه از این عالم، میبینیم آدمیت مرده، آدمی در عالم خاکی
نمی آید
به دست، عالمی دیگر به باید ساخت
و از نوع آدم.
مجاهدی انسان شناسانه است،
باید یک عالم دیگری انسان سعی کنه و تلاش کنه برای خودش.
این عالم کجاست؟ اولین عالم خودشه.
بله
این دستور حافظ، دستور عاشقانه است، نه دستور دیکتاتور مهابانه. حافظ میگوید عزیزم ما دور شدیم در عالم خاکی، از آدمیت دور شدیم، برگردیم به خیشتن خیش، عالمی دیگر بسازیم. اول عالم خود انسان است.
دقیقا همینطور.
به خود
ما گذارم از شما آی دکتر. خیلی ممنونم، خیلی متشکرم از شما. خواهش میکنم، فیض بردیم، نفس شما حق است و به هر حال روی موج کلام حافظ و معانی اشعار حافظ رفتیم. آخه دوستی به من میگفت که من به معنا اعتقادی ندارم. همین دیروز، حالا احتمالا برنامه ما رو هم میشنون، سلام میگم بهشون و بهشون گفتم
سلام هم به
زنده باشین. بهشون گفتم که ماهی ها جمع شدن در دریا و گفتن که بریم پیش ماهی بزرگ یا بریم پیش نهنگ کوسه ببینیم که میگن که آب کجاست. اون نهنگ گفت که شما بی آبی رو به من نشون بدید، من آب رو به شما نشون بدم. به این عزیز گفتم که شما بی‌معنیگری و بی‌معنایی رو به من نشان بده، من به شما معنا رو نشون بدم. همه چیز صاحب معناست. سپاسگزارم از شما، قربون شما، خیلی ممنونم از شما.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم.
یاد گرفتم ازتون آقای دکتر.
من یاد میگیرم، چقدر لذت میبرم باهاتون هم کلامم.
خدا رو شکر.
و ما لطف خدا است. حافظ رو ختم کلام بدانم. عقل اگر داند که دل در بند زلفش چون خوش است، عاقلان دیوانه گردن از پی زنجیر ما. این درک که دریافت معناهاست.
قربان شما،
چراغ عمر شما، دانش شما، چراغ چراغ همه دستان در کار و خاطبان روشن و خوشیدی باد.
قربان شما، الهی که خدا چراغ عقل رو ازمون نگیره، خدا اندیشمون ازمون نگیره. با شما خداحافظی میکنم و اما همچنان شنوندگان عزیز و محترم و محتشم رادیو تهران برنامه چراغ رو خواهند شنید تا ساعت 23. درود بر شما هموطنان عزیز، تهرانی ها و مردم شریف ایران که از هر کجای ایران دارن صدای من رو میشنوند. با برنامه چراغ همراه هستید و خوشحالم که در این هفته هم در خدمت شما هستم. برنامه ادبی فرهنگی چراغ به هر حال برنامه‌ای است که ما در اون میپردازیم، شاید بسیار تکرار کردم، به کنجهای نکاویده یا حداقل کم کاویده شده ادبیات. حالا بیشتر میریم و انگشت اشارمون به سمت موضوعاتی است که کمتر کسی بهش میپردازه و شخصیت‌های ادبی رو، زندگی نامه‌هاشون رو مورد بحث و بررسی قرار میدیم. به هر حال هر هفته هم احمد خالصی اینجا در کنار من هست، اما این هفته در کنار من نیست و جای تأسف داره، اما هفته بعد انشالله ایشون هم خواهند بود در خدمت شما مردم عزیز و ادامه مباحثمون رو پیش خواهیم گرفت. اما شخصیتی به نام پرویز ناتل خانلری که از بزرگان و مشاهیر فرهنگ، ادب و علم بود و واقعا وقتی که کباده علم می کشید سر و صدا می کرد. پرویز ناتل خانلری هم در سیاست، هم در نگارش تاریخ دستی داشت، هم شاگرد نیما یوشیج بوده ایشون و آثار گرانبهایی از خودش به جا گذاشته، از سرزمین نور و از همشهریان نیما یوشیج، شاگردی نیما یوشیج رو کرده. و جایی شنیده بودم که استاد شفیع کدکنی حالا در نقدی که کرده بودند در مورد نیما یوشیج گفته بودند که حتی بعضی از مضامین اشعار نیما از شاگردش پرویز ناتل خانلری بوده. درست نیست که بگیم که دزدی ادبی، اما میگفتن که بسیار شخصیت پرویز ناتل خانلری در روحیه و آثار نیما یوشیج تأثیر داشته. دور از منطق هم نیست و بسیار هم زیباست این مسئله. و یکی از آثار معروف پرویز ناتل خانلری اون شعر بلند عقابه که یه فاصله میگیریم برمیگردیم. دوست دارم که این داستان رو برای شما ابتدا کمیش رو تعریف کنم و بعد قسمت‌هایی از اون شعر رو برای شما بخوانم. بریم برگردیم.
و اما درباره میراث علمی و ادبی خانلری، من میخوام مهمترین اصل رو که تلقی علمی اوست از ادبیات و روی کرده اوست به ادبیات با نگرش علمی در سه اثر ممتازش خلاصه کنم. یکی تحقیق انتقادی در عروض فارسی است و دیگری تاریخ زبان فارسی و سوم دستور زبان فارسی.
ناتل خانلری از نخستین فارغ التحصیلان دکترای ادبیات دانشگاه تهران است در سال 1322. همان سال مجله پیشرو ادبی و فرهنگی سخن را منتشر کرد. در فرصت مطالعاتیش در فرانسه با روش‌های جدید علمی در حوزه زبان و ادبیات آشنا شد و آن روش‌ها را در زبان فارسی به کار برد که حاصلش اولین دستور زبان فارسی بر اساس روش‌های زبانشناسی بود که هنوز هم مورد استفاده است.
کاری که خانلری کرده این است که آمده زبان زنده امروز گفتار رو ملاک قرار داده، برای اینکه ادبای ما متوجه تحول زبان نبودند.
تاریخ زبان فارسی اثر مهم دیگری است از او. طرح فرهنگ تاریخی زبان فارسی هم از ناتل خانلری است که آن را شناسنامه تاریخی کلمات فارسی می‌دانند. ناتل خانلری رابطه نسبی با نیما یوشیج داشت و همچون او به تغییر در شعر فارسی می اندیشید. او معتقد بود که باید زبان شعر فارسی را بروز کرد. شعر عقاب او که گفته می شود به صادق هدایت تقدیم شده بسیار معروف است. از او آثار دیگری هم بر جای مانده است. پرویز ناتل خانلری در سال 1369 در تهران درگذشت و در کنار همسرش زهرا کیا دفن شده است.
بله، این آیتم بسیار مختصر و مفید در مورد شخصیت پرویز ناتل خانلری شنید. اما این داستان عقاب که حالا در خواص الحیوان نوشته شده که گویند زاغ 300 سال بزید و گاه سال عمرش از این نیز بگذرد، عقاب را سال عمر سی بیش نباشد. یک مستندی من مدت ها پیش دیدم در مورد زندگی نامه عقاب که عقاب وقتی که دیگه پیر میشه، حدودا میگن 40 ساله که میشه و اینجا به تعبیر در کتاب خواص الحیوان سی بیش نباشد عمرش، اما میگن 40 ساله که میشه دیگه منقارش از بس که شکار کرده خرد میشه، شکسته میشه و نمیتونه غذا بخوره، بالهاش هم شکسته میشه و پنجهاش هم شکسته میشه. اگر بتواند عقاب از رنج شکستن اون نوک و منقار خودش بر بیاد و از پس اون درد بر بیاد، بتونه اون نوک و منقارش رو به سنگ بزنه، نوکش بیفته منقار جدید در میاره و با منقار جدید میتونه بالهای خودش رو بکنه، بال جدید در بیاره و همین کار رو با پنجه‌هاش هم میتونه بکنه و میگن 40 سال دیگه عمر میگیره از خدا. این هم خودش تعبیری داره، تفسیری داره، تعویلی داره، یعنی آدم از پس یک رنج میتونه حیات دوباره بگیره. و این خاصیت هر موجود زنده ایست که میل به جاودانگی داره و انسان نسبت به هر موجود زنده دیگری میل به جاودانگیش بیشتره، چون صاحب عقله و دوست داره که جاودانشه. حتی اونهایی که مرگ رو میپذیرن و میدانن که خواهند مرد، میخوان یک جوری خودشون رو ثبت بکنن در تاریخ، نامشون رو جاودانه بکنن. در عشق هرگز نمیردان که دلش زنده شد به عشق، ثبت هست بر جریده عالم دوام ما. اما داستان عقاب از پرویز ناتل خانلری خیلی زیباست، چون او هم به سبک پروین اعتصامی رفته سراغ تمثیل ها و از استعاره ها و کنایه ها استفاده کرده و اون جایگزین ها رو در شعر استفاده کرده. خب میدونیم که هر صفتی از یک حیوانی در آدمی هم میتونه باشه. ما روباه رو در هیلگری و مکر میشناسیم شخصیتش رو، یا سگ رو در وفا، گربه را به بیوفایی، و این آوردن در شعر و جایگزین کردن و زبان استعاره انتخاب کردن در شعر از کلیله و دمنه گرفته تا همین داستان عقاب، میبینید که چقدر میتونه زیبا و آموزنده باشه. اما عقاب نماد آزادی و آزادگی است. پرویز ناتل خانلری عقاب را انتخاب میکنه و در مقابلش زاغ و کلاغ را قرار میده. خب عقاب نماد یک انسان آزاد و آزاده است که وقتی که لحظات پایان عمرش میرسه، از اون بالا که داشته نگاه میکرده، حالا بخشی از شعر رو براتون میخونم، نگاه میکنه که یک کلاغی در این پایین در بر روی شاخسار میپره و با خودش میگه که بیام پایین و برم از کلاغ و زاغ بپرسم که چرا شما عمرتون انقدر زیاده. و ببینید در همین ابتدا تنزل صورت میگیره. عقاب رو چی میکشه پایین؟ طمع. یعنی یک انسان رو طمع میتونه بیاره پایین و شخصیتش رو تنزل بده. و از کی بپرسه؟ از زاغ. زاغی که نماد، به قول خود پرویز ناتل خانلری، نماد زندگی پلشت و کثیفه و زندگیش در مردارخوری و لجنزاره و اون عقاب میاد پایین و از زاغ میپرسه. زاغ ابتدا میترسه که چرا عقاب به اون نزدیک شده، و وقتی که با سوال عقاب مواجه میشه زاغ، باد به غبغب میندازه، باد به زیر بالش میندازه و شروع میکنه به نصیحت کردن. خیلی بده که انسان بره پیش آدمهای سفله و پست و از اونها نصیحت بخواد. دیگه اون نصیحت نیست، اون شماتته، شماتت دشمن محسوب میشه. و زاغ که نشان یک انسان پلیده، اینجا شروع میکنه به شماتت کردن و تمام عقده‌های ذهنی و اون گیره‌های ذهنی خودش که در ذهنش بوده، نمیتوانست بلند پروازی کنه، نمیتونست شکار کنه، به عقاب هم یاد میده. میگه اگر میخوای مثل ما عمر طولانی بشه، در اوج پرواز نکن، بادهایی که از زبر خاک وزند، جان و دل را برسانند یزند. فکر میکنم، حالا میخونم براتون. یا مثلا دیگر این خاصیت مردار است، عمر مردار خوران بسیار است، و اون رو با خودش میبره در لانه، لانه خودش خواب رو، و بهش تعارف میکنه از مردار و لجن خوردن، و میگه اگر از این مردار بخوری عمر دراز میشه. و در آخر عقاب بلند میشه از جا و پرواز میکنه. میخوام براتون قسمت هایی از شعر رو بخونم، اگر موافق باشید یه فاصله بگیریم و برگردیم من شعر رو آغاز کنم براتون. غمناک دل و جان و عقاب، چو از او دور شد ایام شباب، دید کش دور به انجام رسید، آفتابش به لب بام رسید. باید از هستی دل برگیرد، ره سوی کشور دیگر گیرد، خواست تا چاره ناچار کند، داروی جوید و در کار کند. صبحگاهی زبه چاره کار، گشت بر باد سبک سیر سوار. یله کاهنگ چرا داشت به دشت، ناگه از وحشت پرولوله گشت. وان شبان بیم زده دلگران، شد پی بره نوزاد دوان. کبک در دامن خاری آویخت، مار پیچید و به سوراخ گریخت. آهو استاد و نگه کرد و رمید، دشت را خط غباری بکشید. لیک صیاد سر دیگر داشت، صید را فارغ و آزاد گذاشت. چاره مرگ نکاریست حقیر، زنده را دل نشود از جان سیر. صید هر روزه به چنگ آمد زود، مگر آن روز که صیاد نبود. آشیان داشت بران دامن دشت، زاغکی زشت و بدندام و پلشت. سنگ ها از کف طفلان خورده، جان ز سگ گونه بلا در برده. سال ها زیست افزون ز شمار، شکم آگنده ز گند و مردار. بر سر شاخ ورا دید عقاب، ز آسمان سوی زمین شد به شتاب. گفت که دیده ز ما بس بیداد، با تو امروز مرا کار افتاد. مشکلی دارم اگر بگشایی، بکنم آنچه تو می فرمایی. گفت ما بنده درگاه توییم، تا که هستیم هواخواه توییم. بنده آماده، بگو فرمان چیست؟ جان به راه تو سپارم، جان چیست؟ دل چو در خدمت تو شاد کنم، ننگم آید که ز جان یاد کنم. این همه گفت ولی با دل خیش، گفتگویی دگر آورد به پیش. کین ستمکار قوی پنجه کنون، از نیاز از چون انذار و زبون. لیک ناگه چو غضبناک شود، زو حساب من و جان پاک شود. دوستی را چو نباشد بنیاد، حزم را بایدم از دست نداد. در دل خیش چو این رای گزید، پر زد و دور ترک جای گزید. زار و افسرده چنین گفت عقاب، که مرا عمر حبابی است بر آب. راست است این که مرا تیز پر است، لیک پرواز زمان تیزتر است. من گذشتم به شتاب از در و دشت، به شتاب ایام از من بگذشت. گرچه از عمر دل سیری نیست، مرگ می آید و تدبیری نیست. من و این شهپر و این شوکت و جاه، عمرم از چیست بدین حد کوتاه؟ تو بدین قامت و بال ناساز، به چه فن یافتی عمر دراز؟ پدرم از پدر خیش شنید، که یکی زاغ سیه روی پلید، با دو صد حیله به هنگام شکار، صدر از چنگش کرده است فرار. پدرم نیز به تو دست نیافت، تا به منزلگه جاوید شتافت. لیک هنگام دم باز پسین، چون تو بر شاخ شدی جایگزین، از سر حسرت با من فرمود، که این همان زاغ پلید است که بود. عمر من نیز به یغما رفته است، یک گل از صد گل تو نشکفته است. چیست سرمایه این عمر دراز؟ رازی اینجاست، تو بگشا این راز. زاغ گفت ار تو در این تدبیری، عهد کن تا سخنم بپذیری. عمرتان ار که پذیرد کمرکاست، دیگری را چه گنه کینز شماست؟ عمرتان ار که پذیرد کمرکاست، دیگری را چه گنه